الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عرض کردیم که در رابطه با واجب تخییری در یک نوع از واجب تخییری که تخییر بین عقل و اکثر باشه، اونجا شبهه‌ای وجود داره و اشکالی هست در این رابطه بین عقل و اکثر. یک امر ممکنی هست در مقام ثبوت امکان دارد، یا اینکه تخییر بین عقل و اکثر امر ممتنع و مستحیلی است. قائل ان یقول بالاستحاله، که بین عقل و اکثر نمی شود تخییری در کار باشه من دون فرقن، چون اقل و اکثر هم با اینکه اقل و اکثر دو جوره، دو صنف داره. یک صنف اقل و اکثر تدریجی است به این معنا که اکثر تدریجا تحقق پیدا می کند، به عبارت دیگر اول عقل تحقق پیدا میکنه و بعد از عقل اکثر وجود پیدا میکند. این رو عقل و اکثر تدریجی میگویند. مثل تسبعه، که تسبیحات اگر بخواهد اکثر که عبارت از سه مرتبه است تحقق پیدا بکنه، کیفیتش این است که اول عقل تحقق پیدا میکنه، یکی تحقق پیدا میکنه، بعد دومی و سومی اکثر محقق می شود. این را اقل و اکثر جی می گویند. اما صنف دوم اقل و اکثر دفعی هست، که اقل و اکثر دفعی به این کیفیت که اگر اکثر بخواهد تحقق پیدا بکنه خودش دفعتن وجود پیدا می کند. مثل اینکه فرض کنید که انسان یک خطی را بخواهد ترسیم بکنه که خود این ترسیم خط دو نوعه و دو صنفه. یک وقت ترسیم خط تدریجی هست، که اکثرا این طوره که یک خط یک زراعی رو وقتی انسان میخواد ترسیم بکنه از یک سانت و دو سانت همینطور شروع میکند تا به یک زراع میرسه. اما گاهی در ترسیم خط به واسطه بعضی از ابزار و آلات یک جا خط یک زراعی تحقق پیدا می کند. فرض کنید مثل این که لبه یک خط کشی را با مرکب و نر مرکب بزنند و دفعتن روی یک کام لبه خطکش رو قرار بدهند. که اینجا دفعتا خط یک زراعی تحقق پیدا میکنه بدون که تدریج و تدرجی در کار باشه. حالا این قائل به استحاله مدعی هست که در دو صنف، چه اقل و اکثر تدریج و چه اقل و اکثر دفعی، در هر دو استحاله تحقق داره، منتها در اقل و اکثر تدریجی یک قدری روشن‌تر و واضح‌تره. به این کیفیت میگوید کسی که یک تسبیحات اربعه رو گفت، خب این اقل حاصل شد، با حصول اقل غرض مولا تحقق پیدا کرد، با حصول غرض مولا امر و تکلیف ساقط شد، دیگه چه زمینه ای برای اکثر میتواند باقی باشه؟ و چون تدریج و تدرجه خیلی، چون یک مرتبه که انسان نمیتواند تسبیحات اربعه رو سه مرتبه القا بکنه و سه بار، چاره ای ندارد که اول تسبیحات اربعه رو یک بار، بعدم بار دوم، بعدم نوبت به مرتبه سوم میرسه. خب میگوید بعد از آنی که دفعه اول تسبیحات اربعه رو گفت، دیگه چه حالت انتظاری برای شما هست؟ چه کمبودی در حصول غرض مولا هست؟ نقصانی در تحقق مکلف و به وجود داره؟ وقتی که مکلف و به حاصل شد، غرض حاصل شد، مطلوب مولا تحقق پیدا کرد، امر ساقط میشه، دیگه چه زمینه‌ای برای اکثر میتواند باقی باشه؟ قائل به استحاله میگوید که این در تدریجیات خیلی روشنه، لکن در دفعیاتش هم مسئله همین طوره. در اقل و اکثر دفعی باید اون محل نزاع رو که اون روز ما تحریر کردیم یه قدری انسان بهش توجه داشته باشه. ما اون روز گفتیم این اقل و اکثری که محل نزاعه، اون اقل و اکثری است که اقلش به صورت لا بشرط از زیاده و انزما در کار باشه، و الا اگر اقلش مشروط به شرط لا باشه، مقید به عدم زیاده باشه، مقید به عدم انزمام اکثر باشه، این اسمش اقل و اکثر نیست، این اسمش متباینه اینه، این می شود مثل اتق رقبه و صیام ستین مسکین، ستین یومن و اطعام ستین مسکینن. چطور اونها امور غیر مرتبطه و مغایره با هم هستند اگر اقل را به شرط لای از زیاده ما فرض بکنیم؟ این قائل به استحاله ما اینجا قائل به استحاله نیستیم و از محل کلام خارج اینجا. محل کلام اونجاییست که غرض مولا بر نفس وجود عقل و ذات عقل ترتا می کند، می خواد در ضمن اکثر باشه، تنها باشد، هیچ گونه قید و شرطی همراه عقل از نظر واجب و از نظر ترتب غرض وجود نداره. اون وقت این قائل به استحاله اینطور میگوید در همین اقل و اکثر دفعی، مثل اون مثال خط کشی که ذکر کردم که دفعتن یا خط به وجود می آید بدون که سانت به سانت اضافه بشه و تدریج و تدرجی در کار باشه. در همونجا ما قائل به استحاله هستیم. چرا؟ خاطر اینکه این خط یک ذراعی تحقق پیدا کرد. آیا عقل در ضمن این هست یا نیست؟ اگر بگویید عقل در ضمن این نیست، پس میگیم معلوم میشه که به شرط لا از زیاده اخذ شده و این خلاف محل نزاعه. اگر بگید عقل در ضمن همین اکثر تحقق داره، میگیم خب پس چه نیازی به اون زمیمه وجود دارد؟ چه نقشی برای اون زائد تحقق داره؟ خود همون عقل مؤثر در حصول غرض هست و موجب سقوط تکلیف مولا. حالا شبهه قائل به استحاله داره و بین تدریجی و دفعی هیچ فرقی قائل نیست، اما ما باید این دو صنف را مستقلن ملاحظه بکنیم. شایدم نتیجه بحث این باشه که بین این دو قسم انسان یک تفصیلی قائل بشود، بین اقل و اکثر تدریجی و اقل و اکثر دفعی یمکن که نتیجه بحث به تفصیل بین این دو صنف منتهی بشود. لذا از نظر بحثی لازم است که مستقل یک به یک رو ملاحظه کنیم، اون این که اختلاط و خلطی در کار باشه. لذا اول بحث رو روی اون اقل و اکثر تدریجی میبریم که از نظر قائل به استحالم اونجا مسئله خیلی روشن‌تر و واضح‌تر بود، برای اینکه تسبیحات اربعه به مجردی که یک مرتبه خشود، خب حصل غرض المولا، حصل الواجب، حصل ادل، مثل سایر واجبات تخییریه در متباینین. خب اگر کسی عتق رقبه کرد، دیگه نوبت نمی رسد به صیام ستین یومن. با عتق رقبه تکلیف کفاره ساقط میشه. حالا اگر بعدم خواست روز بگیره، دیگه این ارتباطی به عنوان کفاره پیدا نمی‌کند. مانعی نیست از اونها، اما ارتباطی به واجب وجوب تخی مسئله کفاره ارتباط با اونها پیدا نمی کنه. خب این قائل میگه در تدریجی هم همینطوره، تا یک مرتبه تسبیحات اربع خونده شد دیگه تمام شد مسئله. چه حالت انتظاری در کار ادل الواجب به قول شما تحقق پیدا کرد؟ خب اذا تحقق ادل الواجب تخییری یسقط الوجوب التخییری، یسقط التکلیف. این اشکال در اقل و اکثر تدریجی خیلی اشکال سبیه و جوازین مشه، لکن یک جوابی مرحوم آقای آخون دسسو در کفایه دادند و جواب بهتر و مستدلتر و منطقی تر مرحوم سیدون الاستاز مرحوم آقای بروجردی اعلی الله مقامه الشریف دادند. این دو جواب ها رو ملاحظه بکنیم ببینیم آیا این دو جواب ها در اقل و اکثر تدریج می تواند حل شبهه قلب استحاله رو بکنه یا نمیتونه این مشکل رو حل بکنه. مرحوم آقای آخوند خیلی مختصر میفرمایند ممکنه ما اینطوری بگیم در همین تدریجی، بگیم که این عقل در صورتی محصل غرض مولا هست و در صورتی هدف مولا را تأمین میکنه که در ذهن باشه، اما اگر عقل آمد و در ذهن اکثر تحقق پیدا کرد، اینجا دیگه میگیم عقل هیچ نقشی در حصول غرض مولا نداره. اونی که مؤثر در حصول غرض مولاست همون اکثره. پس تسبیحات اربعه، اون کسی که اکتفای به مره می کند یک بار تسبیحات اربعه رو قرائت می کنه، او بله او مؤثر در حصول غرض مولا هست. اما اون کسی که اکتفای به یکی نمی کنه و به دنبال او دو مرتبه دیگر رو زمیمه می کند، اینجا ما میگیم مؤثر در حصول غرض مولا مجموع به تسبیحات، لکن ضرورت هم نداشت که این سه مرتبه رو به اگر اقتصار به واحده و مره واحده هم می کرد کان کافیان، و اگر اقتصار می کرد همون واحده مؤثر در حصول غرض مولا بود، اما حالا سار نکرده و آمده سه بار تسبیحات اربع رو قرائت کرده، الان اونی که در خارج نقش دارد در حصول غرض مولا، او عبارت از این مجموعه سه مرتبه تسبیح اربع است. ایشون تقریبا به همین مقدارها در جواب از این شبهه اکتفا کرده. لکن مرحوم آقای بروجردی قدس سره یه قدری مسئله رو استدلالی تر و منطقی تر طرح کردند و اون هنوز ما به چیز نرسیدیم، داریم حرف ایشون رو میزنیم. عرض میشه ایشون یه قدری مستدل تر و منطقی تر مسئله رو بیان کردن. ایشون میفرمایند که در کلی مشکک، که اولاً کلی مشکک دائرش محدود نیست به اون جایی که تفاوت بین افراد به شدت و ضعف و نقص و کمال باشه. به عبارت روشن، کلی مشکک آیا در محدوده تفاوت‌های کیفی مطرحه یا کلی مشکک یک وسیعی داره و اونجایی که تفاوت‌های کمی باشه و تفاوت بین افراد و صادق از نظر قلت و کثرت باشه نه از شدت. حالا در باب وجود، خب وجود میگن یک کلی مشکک، تفاوت بین واجب الوجود و ممکن الوجود اون تفاوت به نقص و کمال و شد و ضعف. همینطور در باب نور که به عنوان یک مشکک مطرحه، تفاوت بین مسادش از نظر همون شدت و ضعف. می فرماید این منحصر نیست کلی مشکک به این، از نظر قلت و کثرت هم همینطوره. یک طبیعتی مثل همین طبیعت الخط، طبیعت الخط و ترسیم الخط را به عنوان مأمور به مولا متعلق تکلیف قرار بده. خب خط یک کلی مشککیه، هم بر خط یک زراعی صدق می کند هم بر خط دو زراعی صدق می کنه بالاتر. و تفاوت بین خط یک زراعی و خط دو زراعی در کیفیت نیست، اختلافشون اختلاف در کمیت. و همونطور که قبلا هم ما بحث می کردیم، یکی از ویژگی های کلی مشکک این است که ما بهل امتیازشون این ما بهل اشتراکشون هست. و در این خصوصیت هم فرقی بین متواتی از نظر کیفیت و متواتی از نظر کمی نمی کنه. به این معنا همونطوری که در نور قوی ما دو چیز نداریم که یکی نور بود و دیگری قوت، و در نور ضعیف دو چیز نداریم که یکی نور باشد و ضعف، که ضعف و قوت به منزله یک فصل ممیزی در رابطه با نور قوی و ضعیف مطرح باشه، متواتی من حیث الکمیه هم مسئله اینطوره. اینطور نیست که خط زراعی خط با مع اضافتن و خط یک زراعی خط باشه مع نقیصتن، نه، به همون ملاک و به همون معیار خط دو زراعی خطون، به همون ملاک و معیار خط یک زراعی هم خطون، نه اون اضافه ای از نظر ماهیت خط درش تحقق داره و نه این نقصانی از نظر حقیقت خط درش تحقق داره. خب حالا که اینطور شد، مسئله به صورت کلی مشکک مطرح شد. حالا چون بحث ما در تدریجیات دفعی رو گفتیم، بحثش رو بعد ذکر می کنیم. ایشو می فرماید اینجایی که یک عرض می شود انسانی معموری عبد مکلف شروع می کند به ترسید و این هم تدریجی به صورت تدریج سانساند اضافه می کنه و پیش میره. ایشو می فرماید ما به مجردی که این شروع به ترسیم خط می کنه نمی تونیم درباره این بنشینیم و قضاوتیم. ببینیم آیا این یک فرد یک زراعی رو ایجاد کرده یا یک فرد دو زراعی. این باید ملاحظه کرد ببینیم چه زمانی این شخص دست می کشد از این کار، مثل عیناً اون مطلبی که هم در اصول مطرحه هم در ادبیات مطرحه. به مجردی که متکلم گفت رأیت و اصن، شما فوری نمیتونید یقه این متکلم رو بگیرید بگید چرا دروغ میگی، تو کجا و رؤیت اسد کجا. خب باید صبر کرد ببینیم آیا این دنبال اسدن یک قرینه ای بر این که مقصش از اسد رجل شجاع باشه اقامه می کنه یا اقامه نمی کند، و الا به صرف این که گفت رأیت اسدن فوری نمی شه بهش گفت انت کاذب انت کاذب. نظر مطابق بودن با واقع و عدم مطابقه با واقع تکیه می صرف شروع در کلام. ایشون می فرماید در باب ترسیم خط هم ولو اینکه به صورت تدریج باشه مسئله اینطوره، نه تا خط او یک زراع شد بگیم دیگه مطلوب مولا. باید ببینیم این وقتی که به یک زراع میرسه آیا رفعیت میکنه از ادامه ترسیم یا رفعیت نمیکنه. اگر رفعیت کرد از ادامه ترسیم خط، خب میگیم عقل تحقق پیدا کرد و قرض مولا حاصل شد و تکلیف ساقط. اما وقتی که دیدیم زراع که رسید مسرسیم همینطور ادامه پیدا کرد تا به دو زراع رسید. خب اینجا خط دو زراعی تحقق پیدا کرده. خط دو زراعی مؤثر در اصول قرض مولاست. و اگر بخواهیم مطلب ایشون رو یه قدری اصطلاح و در حقیقت منطقی تر مطرح کنیم، باید به این عبارت بیان ایشون رو منعکس بکنیم. بگیم اینجایی که این تدریجاً به ترسیم خط و دو زرا، آیا عمده نکته اینه، آیا ماهیت خط که وجود اون ماهی محصل قرضه که ما در باب تعلق اوامر و نواهی مبایع گفتیم که عالم تعلق حکم رو با عالم موافقت و عالم امتثال نت خلق کرد، عالم تعلق حکم عبارت از مفاهیم، عناوین، طبایع، ماهیات، اما عالم امال یعنی اون که خارجن قرض مولا تحصیل میکنه و به دنبال او امر ساقط میشه از وجود خارجیه. تا کسی نماز نخونه معراجیت پیدا نمیشود، حتی وجود ذهنی صلاتم اثر نداره. هزار بار انسان مفهوم صلات رو در ذهنش تصور بکنه و وجود ذهنی بهش بده، سر سوزنی معراجیت و آثار صلات برش بار نمیشه. اونی که آثار صلات برش ترتب پیدا میکنه وجود خارجی صلاته. اون وقت اینجور میخوان بگن، خان بگن اینجایی که یک خط دو متری دو زراعی ولو تدریجا ترسیم شده، آیا برای ماهیت خط یک وجود در خارج تحقق پیدا کرده؟ که نه، شما ناچارید بگید یک وجود. اینجایی که یک خطی ترسیم میشه یک وجود برای ماهیت خط در خارج تحقق پیدا کرده. وجودم مؤثر در حصول قرضه. پس ما دوتا وجود نداریم، لنا وجود واحد. این وجود واحدم خط دو زراعی وجود قرضه. بله، اگر سر یک زراعی توقف می کرد و رفعیت می کرد از ادامه ترسیم قطع، اون وقت عقل وجود پیدا کرده بود، اونم می تونست نقش داشته بود در حصول قرض مولا. اما فرض اینه که خب مثل این که یک کسی عرض می شود به جای این که در اتاق خودش با این که مخیر بود که یک لامپ مثلا 100 شمعی بزنه یا یک لامپ 200 شمعی، الان که آمد یک لامپ 200 شمعی رو زد، ولو این که این راجع به دفعیات تدریجیاتش دیگه روشن. خب این یک وجود تحقق پیدا کرده، میتونست این وجود هم تحقق پیدا به عقل بکند. لذا خلاصه فرمایش مرحوم آقای بروجردی که عرض کردم خیلی جامع تر و منطقی تر آقای آخوند جواب این شبهه رو دادن همینه که در اینجا وجود واحد برای طبیعت خط تحقق پیدا کرده، این وجود واحد هم مؤثر در حصول غرض، لکن میتونست به جای این وجود دو زرائی به وجود یک زرائی اکتفا بکنه به این نحو که سر یک زرا رفعیت بکند ان ترسیم الخط و ان ادامت ترسیم. اما حالا که رفعیت نکرده دیگه دهتا وجود تحقق پیدا کرده، اونم دو زرایی که اکثر چاره ای نیست جز این که بگیم مؤثر اصول قرض و مسقط امره. آیا بیان مرحوم آی آخوند و بیان مرحوم آی بروجردی دیهی که من عرض کردم میتواند جواب شبهه استحاله را تدریجیات بده، یا اینکه ممکنه در جواب اینها مناقشه وجود داشته باشه که حالا دقت فرمایید برای فردا انشاءالله.